برای اینکه فرق بین امارات و اصول عملیه رو متوجه بشیم، ببینید مثلا آدم وقتی که میرسه سر یه دوراهی، سراهی، جایی قبلنا میدونستیم که اینجا یعنی دنبال یا داروخونه هستیم، حالا قبلنا میدونستیم نه بربوط به استصحاب میشه، دنبال یه داروخونه هستیم، دنبال نونبایی هستیم، یه وقت هستش که میبینیم که یه نفر نون دستش داره از اون ور میاد، خب این یک نشانه‌ای و اماره‌ای میشه، یک ظن قوی در ما ایجاد میشه که حتما نونوایی توی خیابون این طرفی هست که من خدا نون دستش داره میاد، به همین ظنمون اعتماد میکنیم، میریم این ور دنبال نونوایی، حالا به رفتا پیدا میکنیم، به رفتا میبینیم نه این نون از اینجا نخریده، اصلا فکر ما و گمان ما اشتباه. این رو بهش میگن ظن و یک احتمال قوی که به یک طرف میدهیم. طبعا جای بحث امارات هست، نشانه ها، یعنی همین دیگه که میبینم یه نفر نون دستش داره میاد، این خودش یک نشانه هستش، به این نشانه اعتنا میکنم و میرم دنبال نوبایی. و این وقتا هستش که اصلا هیچ نشانه ای نیست، ما هستیم ساعت 3 بعد از ظهر واسیم سر این دوراهی، نمیفهمیم از این ور بریم یا این ور بریم، هیچ نشانه ای هم وجود نداره که از کدوم ور بریم. اینجور وقتا کاملا در حال شک هستیم، طبیعتاً باید برای خودمون یه سری مسائلی وجود داشته باشه که ما رو از حال شک دراره. و در احکام شرعی هم میگن که این مواردی که شما دچار شک میشی باید یک راهکارهایی وجود داشته باشه برای اینکه بتونی خودت رو از حال شک دراره. در نتیجه میگن که در این موارد برای اینکه دستبندیش بکنن، گفتن که اگر که شما یک دارای یک حالت سابقه معتبری هست که میتونی بهش اعتماد بکنی، مثلا مثالی که عرض کردم که قبلا من میدونستم توی این کوچه یه داروخونه یه نوبایی چیزی هست، اینجور وقتها اصطلاحا بهش میگن استصحاب، یعنی همون حالت سابقه رو ادامه بده و به همون حال قبلی اعتماد بکن. درست شک داری ولی چون قبلنا اینجا یه داروخونه ای بوده است، همچنان به همون شک، به همون حالت قبلی که یقین داشتی ادامه بده. و الا اگر که در دارای حالت سابقه نباشه، این شکی که شما داری یه وقت هست در اصل تکلیف شک داری که اصلا تکلیفی به عهدت هست یا نه، و یه وقتا هستش که میدونی یه تکلیفی به عهدت هست اما نمیدونی متعلق این تکلیف چی هست، در متعلق تکلیف شک داری. اگر در اصل تکلیف آدم شک داشته باشه، یعنی اصلا نمیدونیم که در این مورد خدا تکلیفی بر ما واجب کرده است یا نه، در این موارد میگن مجرا و محل اجرای براءت هست، اون که نه انشاءالله تکلیفی ندارم، خدا چیزی از من نخواسته، یا اینکه واقعا شک دارید در اصل اینکه تکلیف داشته باشید. مثلا فرض بفرمایید که امشب شب 25 ماه رجب هست، آیا شب 25 ماه رجب نمازی ویژه بر انسان واجب است؟ فردا روزهش واجب است؟ من شک میکنم و وقتی شک در اصل تکلیف دارم اصلا بهش اعتنا نمیکنم. اما به این وقت هستش که انسان میدونه که یه تکلیفی به عهده‌اش هست اما متعلقش رو نمیدونه چه هست، اینجور موارد میگن که باز دو حالت داره. اگر که احتیاط ممکن هست، قابل احتیاط باشه، باید انسان احتیاط بکنه. مثلا فرض کنید نمیدونم که این لباس هم نجس شده یا اون لباس، میدونم یکی از این دو تا لباس یه قطره خونی افتاد، یا مثلا بچه زیر خودش رو نجس کرد، نمیدونم این چادر نجس شد یا پتو، ولی اصل این که بچه نجس کرده رو مطمئن هستم، پس شک ندارم در اصل تکلیفم، شک دارم در اینکه متعلق این تکلیف کدوم بوده، کدوم باید ها بکشم، چادر رو یا پتو رو. میگن که اگر احتیاط ممکنه، احتیاط ممکنه یعنی که میتونه هر دو تا رو بکشه، خب هم چادر رو بکشه هم پتو رو، اتفاق نمیفته که اینجور موارد باید احتیاط بکنید. ولی اگر احتیاط ممکن نباشه، یعنی در شرایطی باشیم که نتوانیم احتیاط بکنیم، مثلا فرض بفرمایید مثال معروفش در مورد دفن یک مرده ای هستش که ما نمیدونیم مرده کافر دفن کردنش واجب هست یا حرام هست. خب اگر یه جنازه کافری یک جا ببینیم، میدونیم یه تکلیفی داریم نسبت بهش، اما این تکلیف ما اینه که دفن کردن این واجب است یا که حتما باید دفنش کنم، یا حرام است که اصلا نباید دفنش کنم، اگه دفنش کنم کار حرامی انجام دادم. اینجور موارد احتیاط که ممکن نیست، نمیشه هم دفنش کنی هم دفنش نکنی. اینجور موارد میگن که جایگاه تخییل هست، یعنی اینکه انسان مخیر هست، کاری نمیشه کرد، با اصول عملیه نمیشه وضعیت او رو مشخص کرد که تکلیف تو یا وظیفه عملی تو چه هست. حالا جا داشت که مرحوم شهید صدر در ابتدا یه تقسیم بندی این چنینی از اصول عملیه بیان می‌فرمودن که ما در جریان قرار بگیریم کجای کار هستیم و قرار هست چه مباحثی رو در پیش داشته باشیم، و چهار تا اصل عملی معروفی هم که گفته میشه اینا هستن: استتاب، براءت، احتیاط، تخییر. در اکثر کتاب‌های اصولی همه این چهار تا اصل عملی بحث میشه، و متأسفانه اینجا تخییر که بهش اشاره نشده و براءت تا حدودی، احتیاط هم بخش‌های، استتاب هم به بخش‌های اشاره‌های گذرایی شاهد هستیم. تو حلقه ثانی هم متأسفانه خیلی به بحث تخییر نمی‌پردازیم. خب پس نکات اساسی و تعریف های اولیه رو فراموش نکنید. اصول عملیه پس چی شد؟ اصول عملیه عبارتند از یه سری از قواعد که برای تعیین وظیفه عملی ما هنگام شک استفاده میشن. تفاوتش با امارات و ادله شرعی چیه؟ ادله شرعی اولا من در حال شک نیستم، کاملا یه ظن و گمان قوی دارم. ثانیا نمیاد فقط وظیفه منو مشخص کنه، داره حکم خدا رو بیان میکنه. یعنی اگر یک روایتی من دیدم که داره میگه گوشت خرگوش حرام هست، خب این که گوشت خرگوش حرام هست یک اماره ایست، یه دلیل شرعی است که خرگوش حرامه. اینجور نیستش که من فقط وظیفه منو در حال شک بیان کرده باشه، نه، کاملا داره اشاره میکنه که خداوند خرگوش را حرام کرده است. ظن قوی و معتبری دارم مبنی بر این که حکم خداوند این است. کاملا دارم میبینم حکم خدا رو که چیه؟ حرام بودن خرگوش. اما در اصول عملیه من کاری به حکم خدا که ندارم. یعنی وقتی که نمیدونم این چادر نجس شده یا این پتو، این که میام احتیاط میکنم هر دوزش میشورم، باز مشخص نمیشه که در واقع کدوم اینا نجس بود. یا مثلا در براءت که من در اصل تکلیفم شک داشتم، نمیدونم که مثلا دلستر حلال است یا حرام است، وظیفه من در حال شک چیه؟ میگن چون نمیدونین اصل تکلیف چیزی به عهده تو هست یا نه، برای جور کن ببین انشاءالله حرام نیست. وقتی که من مثلا میگم دلستر حلال است، براءت جاری میکنم، نمیتونم بگم که حکم خدا این است که دلستر حلاله. شما اجازه نداری همینجوری چیزی رو خدا نسبت بدی. بگو چون من دلیلی نداشتم و شک داشتم در تکلیفم، وظیفه عملی من هستش که اشکال نداره بخورم، اما روز قیامت ممکنه بریم چه خدا معلوم بشه که دلستر چه بوده، یا امام زمانی تشریف میارن بفرمان که دلستر در اسلام حرام بوده از تعالی عمل بخورده. باز در ما گناهی نیست به خاطر این که ما به دلیل همین اصول عملیه و شکی که در اصل تکلیف داشتیم براءت جاری کرد. این هم یک نکته بسیار مهم. حالا ترتیب بحث از کتابمون، ابتدا میان مباحث براءت رو بحث میکنن، بعدش یه مقداری به احتیاط، از اول براءت، دوم احتیاط، بعدش هم به استتاب میپردازن. تخییر هم مثلا چیزی نداره در موردش گفته نشد. در مورد براءت یک مبنای کاملا متفاوتی از مرحوم شهید صدر ما اینجا شاهد هستیم که خوب دقت بفرمایید. از موضوع بحثمون چی شد؟ ببینید محل بحثمون اینجاست که من شک دارم، میخوام وظیفه عملی خودم رو هنگام شک در اصل تکلیف بیان کنم و پیدا کنم. بفهم. اینجا ما شاهد یک اصطلاحی هستیم به نام اصل اولیه و اصل ثانویه. اصل اولیه ثانویه یعنی چه؟ میام دیگه که همین بحث اینجا را، همین که اینجا کوچیک نوشتم که در شک در اصل تکلیف باید براءت جاری کنیم، خب این رو حالا توی درس‌های خارج دوره تا 5 سال بحث براءت طول می‌کشه. همین یه خطی که اینجا نوشتم 5 سال بحث درس خارجش یا بیشتر. ولی خلاصش همینه. یه ذره بازترش اینه که وقتی که من دنبال وظیفه عملی هستم که شک دارم تکلیفی دارم یا نه، یه وقت هستش که مراجعه میکنم صرفا به نظر عقلم، ببینم عقلم اینجا چی میگه. یه وقت هست میبینم شارع در این زمینه راهکاری برای من قرار داده است یا نه. پس میام یک اصل اولیه‌ای تأسیس میکنم و اصل ثانویه‌ای. اصل اولیه چیه؟ نظر عقل. نه، اصل ثانویه چیه؟ راهنمایی شرع. راهنمایی شرع میگم نه به معنای اماره و ظن معتبر، نه. حالا توضیح میدم متوجه میشیم که این راهنمایی که شرع دارد نمیاد به که ای مردم هر وقت شک کردید که اماره حلال است یا حرام است، ما به شما میگوییم که مثلا اماره گفتم دل استر. ای مردم هر وقت شک کردید که دل استر حلال است یا حرام است، ما برای شما میگوییم که مثلا دل استر حلال است یا حرام است. خب اون اگر بشه خودش تبدیل به یک اماره میشه که حکم دل استر رو امام صادق علیه السلام بیان کرده. نه، همچین چیزی که نگفتن، اگه گفته بودن که میرفت توی قسمت اماره. نه، منتها دنبال یک قانون کلی هستیم که ببینیم آیا شارع به صورت یک راهنمایی چیزی به ما گفته که هر وقت ما شک در تکالیفمون داشتیم بتونیم تکلیف خودمون بر پیدا کنیم. ببینیم بله، رسول گرامی اسلام مثلا فرمودن روح به امتی تسته، از امت من خداوند نه چیز را برداشته است. یکی از اون نقطه ما لا یعلمون هست، چیزهایی رو که تکلیفشان را نمیدانن خدا اون تکلیف رو از اونها برداشته است. یعنی اومدن به صورت کلی یک راهنمایی کردن و ما را به یک براعت شرعی رسوندن. یعنی گفتن که اگر جایی در اصل تکلیفت شک داشتی میتونی بهش اعتنا نکنی و اون تکلیف رو نایده بگیری. در نتیجه مثلا این همه مواد غذایی که ما میخرید، شما نون میخرید از نونوایی میخورید، مطمئنی نون پاکه؟ کی مطمئنه که نونی که میخریم از نونوایی پاک باشه؟ شما دیدید که دقیقا از همون لحظه‌ای که آردو از کیسه در میارن و خمیر میکنن با چه دستی مثلا اون کارگره قشنگ دستاشو شسته و درش میکنه، اون پاتیلی که توش خمیر درست میکنن از اولش تا الان کنترل کرده که نجس نبوده باشه، اون نمیدونم شاتر که برمیداره خمیر رو میذاره اینجا دستاش پاکه، دستشویی رفته اومده دستاش شسته نشسته، اصلا ما اینا رو توجه نداریم، فکرش هم نمیکنیم. پیغمبر خدا فرمودن رو فهم اومدی مالا یادمون، چیزهایی که نمیدانی و در اصل این که پاک است یا نجس است یا حلال است یا حرام است شک کردی، شما تکلیفی نسبت بهش نداشته باشید. این میشه یک راهنمایی بسیار خوب از طرف اسلام که به ما کمک میکنه هر جا در اصل یک تکلیفی شک کردیم براعت جاری کنیم. این میشه براعت شرعی. براعت شرعی یعنی یک براعتی که به کمک راهنمایی اسلام و پیغمبر اکرم و ائمه اطهرهم السلام ما تونستیم تکلیف خودمون در شرایطی که شک پیدا کردیم هم. منتها یک چیزی قبل از این تأسیس میکنن به عنوان اصل اولیه. اسم این راهنمایی پیغمبر رو میذارن اصل ثانویه، ولی میگم که ببخشید یا رسول الله، اگر شما این رو نگفته بودید ما میخواستیم به حکم عقل خودمون ببینید چی میرسه به عقلمون. درک کنید به حکم عقل شما چی میرسید که در این شرایط مختلف وقتی شک میکنید دل استر حلاله یا حرامه شما باشید و عقلتون فکر میکنید عقلتون چی میگه؟ میگه باید براعت جاری بکنیم و اب نداره بخوریم یا باید احتیاط بکنیم و مراقب باشیم. احتیاط بکنیم بهتره. اگه بگید احتیاط کنیم بهتره، اگه نظرتون این باشه در تمام مسائلی که احتمال میدید واجب هست باید حتما به جا بیارید. هر مسئله مثلا فرض فرمایید چند روز دیگه شبهای ماه شعبان میرسه، در شبهای ماه شعبان دعاها و ذکرها و نمیدونم نماز اول ماه و چه اما اقسام احتمال وجوبش هست، زنجی واجب هست همه اینها را به جا بیارید دیگه. هر چی احتمال میدی واجبه باید حتما به جا بیاورید. بنابراین این در این مرحله اصل اولیه نظر عقل مشهور اولان اصولین مشهور علمای اصول منم گفتن اصل اولیه از نظر عقل این هستش که براءت جاری کنیم، براءت عقلی جاری کنیم و بگیم عقل ما میگه که نه بابا، کسی نمیاد، خدا نمیاد به خاطر تکلیفی که نمیدونستی مؤاخذت بکنه، درست؟ خداوند عقل ما اینو میگه. اما متاسفانه یا خوشبختانه شهید صدر یک مبنای اینجا تأسیس کردن کلا متفاوت با همه اصولین و اومدن فرمودن که نخیر، عقل ما نمیپذیره که در جایی که شک در تکلیف داریم براءت جاری کنیم، عقل میگه باید حتما احتیاط بکنیم. احتیاط به عقلی رو ایشون بیان کردن، اسمشو گذاشتن مسلک حق و طاعه. حق و طاعه اصطلاح و عنوانی که شهید صدر اینو تأسیس کردن و فرمودن که عقل ما اگر خودش باشه و خودش میگه من در برابر پروردگار متعال اینقدر نباید جسور باشم که چیزی اگر شک دارم بخورم با بیخیالی، نه خیر، باید حتما چیکار کنم؟ احتیاط بکنم و کنار بگذارم. یا اگر مثلا نمازی رو شک دارم واجب هست یا نه، نباید بی ادبی کنم و از کنار اون نماز با بی تفاوتی رد بشم، باید حتما احتیاط کنم و اون نماز را به جا بیارم. پس این که اینجا نوشتیم که اصول عملیه میگه در هنگامی که شک در اصل تکلیف داشتید براءته، این خلاصشه. توضیح باز شده است اونیه که بالا نوشتیم که یک مرحله باید اصل اولیش رو بررسی کنیم، یک مرحله هم اصل ثانویش رو، و بعد ببینیم که حکم عقل و شرع در این زمینه هر کدام چگونه هست. رسیدیم به صفحه 68. النوع، بسم الله الرحمن الرحیم، النوع الثانی الاصول العملیه. کنارش یادداشت کنید که نوع اول رو صفحه 32 خوندیم. در صفحه 32 گفتیم النوع الاول الادله المحرزه، صفحه 32 کتاب داشتیم که در حقیقت همون امارات بودن، ادله شرعی بودن که برای ما، و البته دلیل عقلی هم جزء ادله محرزه حساب میشه، جزء امارات نه. و نوع دوم مباحث اصولی رو هم به عنوان اصول عملیه اینجا باید بخونیم که وظیفه ما در حال شک تعیین بشه. تمهیدون عرف نام فیما سبق، در مباحث قبلی شناختیم که ان الفقیه عندما یرید استنباط حکم فی مورد معین که تدخین، مثلا فهمیدیم که یک فقیهی وقتی میخواد احکام شرعی رو استنباط کنه در یه مسئله مثل سیگار کشیدن، تدخین، استعمال دخانیات و سیگار کشیدن مثلا، یمر رو به مرحلتین، دو مرحله داره. ففی المرحله الاولى يلاحظ هل يوجد دليل يشخص له الحكم الشرعي من آيه او روايه او غيرها. در مرحله اول که میشه همون ادله محرزه، یادداری مرحله اولشون اینجاست که ادله محرزه من باید ببینم که از آیه روایتی هست که بتونه حکم خدا رو در مورد سیگار مشخص کنه. و يستلا على مثله بدليل المحرز، بگیم دلیل دارم احراز میکنه برای من که حکم پروردگار این هستش که مثلا سیگار حلال است یا حرام است، دل استر چجور است و غیره. فاین کانه فهوه، اگر پیدا شد که همون میشه دلیل ما. فاین کانه فهوه معناشو بنویسید، یعنی اگر دلیل محرز پیدا شد، اگر وجود داشت که همون میشه دلیل برای ما و بر اساس همون باید حکم شرعی رو بیان کنیم. و الا اگر دلیل محرزی پیدا نشد، آیه روایتی نداشتیم، فلا بد من تشخیص الوظیفه العملیه، وظیفه عملی، یه وظیفه عملی خط بکشید اینجا من خط کشیدم، یعنی اصول عملیه میان وظیفه عملی ما رو مشخص میکنن، یعنی میگن تویی که نمیدانی دل استر حلال یا حرامه، وظیفه عملیه، این وظیفه عملی نیستش که لازم نیست احتیاط بکنی. نمیگم حکم خدا اینه که دل استر چجوره، ما وقتی دسترسی نداریم که اجازه نداریم بگیم خدا دل استر رو گفته اشکال نداره، بنابراین میگیم که وظیفه عملی مردم رو بیان تعیین کنیم من احتیاط او براءت تجاه ذلک الحکم الشرعی المسئول،
تجاه یعنی در برابر، در برابر این حکم شرعی که نمیدونیم دل استر حلال یا حرامه یا سیگار کشیدن حلال یا حرامه، بیاین حکم رو برای یعنی وظیفه عملی مردم رو در این مسئله مشخص کنیم و یستل علی مثلهی بالاصل العملی. اینها میشن اصول عملیه در علم اصول. و کلام نافی مصرح خانه عن دلیل المحرز، مباحثی که تا اینجا داشتیم هم ادله محرزه بود. و من الان نريد التحدث عن الاصل العملي. از اینجا بعد باید مباحث اصول عملیه رو تا آخر کتاب داشته باشیم، تا آخر این حلقه همینا. و کلام طارتن یقع فی الاصل الاولی فی مورد الشك و اخرى، یعنی اول باید مسئله اصل اولیه رو بررسی کنیم، یعنی اصل اولی خط بکشید و اخرى فی الاصل ثانوی فی مورد شک. گفتم اولشون براءت رو بحث میکنن، براءت رو هم در اصل اولی و هم در اصل ثانوی بحث خواهیم کرد. و ثالثتن فی الاصل فی مورد العلم الاجمالی، اینجا که مباحث احتیاط هستش به عنوان بحث احتیاط علم اجمالی رو داریم. و رابعتن فی الاستصحاب، در پایان هم مباحث استصحاب رو خواهیم داشت. اون تا این تقسیمی که اینجا بنده کشیدم یه تقسیم استانداردی است که تو تمام کتاب‌های اصولی این تقسیم مطرح هست، که ما تقسیم کلی اصول عملیه یادمون نره که خودمون مثلا مواجه میشیم با یه مسئله جدید، با یه اتفاقی، سریع باید مغزمون این فرایند تابلو رو، هرچی الان روی تابلو می‌بینید، سریع باید مغزمون پی کنه که من در مورد این مسئله آیا دلیل شرعی از آیه و روایت دارم یا ندارم. اگر داشته باشم میشه جزء امارات، باید بر اون اساس بگم حکم خدا اینه. اگر نداشته باشم باید بیام سراغ اصول عملیه، وظیفه عملی خودم رو شخص کنم. برای تشریح وظیفه عملی اول باید بدونم حالت سابقه اگه داشته استصحاب کنم، اگر نه ببینم شک من در اصل تکلیفه برای جاری میکنم، شکی در متعلق تکلیف اگه هست احتیاط میشه کرد، باید احتیاط کرد و الا تأخیر. اینا فرمول کاملی است از کل مباحث اصول عملیه که مردم هم تا حدودی به بعضیاش آشنایی دارن، بعضیاش هم مردم خیلی اشتباه میکنن و دچار اشتباهات فاحشی هم ممکنه بشن. شما باید با دقت هر کدوم رو در جایگاه خودش اجرا کنید. به همین مثالی که عرض کردم در صدقات، مردم میگن چون نمیدونستی اشکال نداره، چون نمیدونستی اشکال نداره، یعنی مردم همه جا براءتش اجرا میکنن، در حالی که چون نمیدونستی اشکال نداره مال کسی است که شکی در اصل تکلیفش داره. چون که میدونستی تکلیفی داری اجازه نداشتی که براءت جاری بکنی. تویی که میدانستی نمازی بر تو واجب است همینجوری اشتباهی خوندی، تو شک در اصل تکلیف نبود، در متعلق تکلیف شک داشتی، پس باید احتیاط میکردی. یه مثال قشنگ بزنم، شما فرض بفرمایید رسید به یه مهمانسرای بین راه، نمیدونید قبله کدوم وره، به این ور نماز میخونید میاد بیرون، طرف میاد مردم عوام میگن چون نمیدونستی اشکالی نداره. آیا شما نمیدانستی که نماز به سمت قبله لازم است؟ چرا؟ پس شما شک در اصل تکلیفت نداشتی که برای جاری کردی، شما در متعلق تکلیف شک داشتی که قبله این است، این است، این است، این است. باید چیکار میکردی؟ باید احتیاط میکردی. چرا؟ احتیاط ممکنه دیگه، پس باید به چهار طرف نماز میخوندی میومد بیرون. نه اینکه یه نماز همجور بخونیم بگیم که خدا قبول میکنه، خدا از حق خودش میگذره، از حق و ناس نمیگذره. اینا متاسفانه جملات بسیار مخربیست که در دهن مردم افتاده و فکر میکنن همینجوری دارن دین خدا رو استنباط میکنن و به هم دیگه هم یاد میدن و الاخ. حالا میام سراغ بحث خودمون در مسئله براءت. جایی که شک داریم در اصل تکلیف باید ببینیم وظیفه‌مون چیه. برای تشخیص این وظیفه و برای اینکه ورود پیدا کنیم به همون مبنای متفاوت شهید صدر، بحث اصل اولی اصل ثانوی مطرح میشه. از کدام اصل اولی اصطلاح اصولی هست، به معنای که اگه ما باشیم و عقل خودمون چی میفهمیم از این مسئله، بدون راهنمایی شارع ما باشیم و خودمون از این مسئله چی میفهمیم. به این میگن اصل اولی. الاصل اولی فی مورد شک، یوجد کلام بین الاصولیین فی انه لو قطعنا النظر عن ای نص شرعی یحدد الوظیفه فی مورد شک. بفرمایید یک کلام و بحث مفصلی بین اصولیین هست در این که اگر ما قطع نظر کنیم از هر گونه نص شرعی، یعنی کاری به راهنمایی پیغمبر ائمه نداشته باشیم، چه راهنمایی یا راهنمایی که یحدد الوظیفه فی مورد شک، که به من بگه که در حالی که شما شک داری مثلا براءت جاری کن، احتیاط کن، اگر این ما کاری به فرمایشات شارع نداشته باشیم، فالعقل یحکم بماذا، خیلی عبارت فارسیه، کاملا مشخصه که نویسنده محترم فارس زبون بوده. فل عقل و یحکم به مازا، عقل حکم به چی داره چی میکنه؟ در واقع میشه بگیم فل عقل به مازا یحکم، یا به مازا یحکم العقل. حالا عقل ما چه نظری دارد؟ اگر خودش باشه و خودش، چه نظری داره در جایی که من شک در اصل تکلیف دارم؟ هل یحکم بالبراءه او بالاختیار؟ آیا اگر ما باشیم و عقلمون باشه و دلستر، میگه وقتی نمیدونی دلستر حلاله یا حرامه، خب بخور اشکال نداره، یا میگه احتیاط بخون؟ یستنبط علی الحکم المذکور للعقل بالاصل الاولیه فی مورد شک. دورش گیومه بذارید، بالاصل الاولی رو میگن همچین حکمی که عقل بیان میکنه، عقل چی میگه؟ یعنی عقل در شرایطی که بخواهد بدون کمک و راهنمایی شارع نظری را بدهد، بهش میگن اصل اولی. اگر رفت و کمک شارع را ملاحظه کرد، بهش میگن اصل ثانوی. پس اصل اولی در مورد شک میخوایم ببینیم چیه. فاذا فرض انه حکم بالاحتیاط، مثلا اگر که عقل به ما گفتش که من به شما میگم احتیاط بکنید، مثل خانم آزادی که میگن، عقل من میگه اگه شک داشتم دلستر حلال یا حرامه، عقلم به میگه احتیاط بکن. خب باشه، در مرحله اصل اولی عقلشون گفتن که باید احتیاط بکنید. فلهم بحثون آخر. حالا من سراغ مرحله دوم، و هو انه لو رجعنا الى نصوص شرعیه، این میشه اصل چی؟ ثانوی. یعنی حکم عقلتون رو میذارید کنار، عقلتون گفت دلستر نخورید، حالا میان سراغ راهنمایی شارع، ببینیم آیا شارع در مورد شک در اصل تکلیف ما رو راهنمایی کرده یا نه. این میشه اسمش میشه اصل ثانوی. فهل هی تقتضی بالبراءه علی خلاف الحکم الاولیه للعقل؟ آیا شارع به خلاف حکم عقل شما، پیغمبر اومدن گفتن که اون چیزایی که نمیدونی اشکال نداره بخورید، او انها تقتضی بالاحتیاط ایضا، یا حکم شارع هم طبق حکم عقل شما نظر میده؟ همونطور که عقل شما میگفت دلسته رو اگر شک داری نخور، امام صادق علیه السلام فرمونه هر چی شک داشتی کنار بگذار و نخور. اگه اینجوری شد، میگیم هم حکم اولیمون، اصل اولیمون شد احتیاط، هم اصل ثانویمون شد احتیاط. یستله علی هذا البحث الثانی بالاصل الثانویه فی مورد شک، این که ببینیم حالا شارع چه راهنمایی کرده در این مسئله ما تکلیفمون رو بفهمیم، میشه اصل ثانوی. فرض کردن این اصل ثانوی مراجعه به امور نصوص شرعی به معنای اماره داشتن نیست، اماره اگه داشتیم حکم دلسته که کلا از شک میومدیم بیرون، اما اصل ثانوی یه راهنمایی است از طرف شارع برای اینکه من تکلیفم رو و وظیفه عملیم رو در حال شک بفهمم. در بحث اصول عملی ما همیشه راهنمایی‌های کلان داریم به صورت کلان، مثل همین حدیث رفع دیگه. این حدیث رسول خدا فرمودن که روح عن امتی ما لا یعلمون، آنچه که ملت امت من نمیدانند از اهدیان ها برداشته شده. حالا دیگه این روایتی که ما نمیخوام نادیده بگیریم دیگه، این میشه تکلیف ما در بسیاری از مسائل مشخص میشه. یا یه اصول دیگه، یه راهنمایی کلی برای استصحاب و نمیدونم احتیاط و تأخیر داریم. در نتیجه میتونیم بگیم که در شرایط گیر کردن و تحیر با چند تا روایت کلیدی اهل بیت راهنمایی کردن که ما به کدوم سمت بریم. این بهش میگن استصحاب. خب اگر که این راهنمای شرعی باشه و ما بهش بی اعتنا کنیم که کار درستی نیست. بله، اگه هیچی از راهنمای شرعی نبود طبیعتا ما باشیم و عقلمونه دیگه، عقلمون رو. البته این که حرف عقلمون به چه دلیل حجت هست، اینو باید جای دیگه ثابت کرده باشیم، ولی وقتی تونستیم اینجا به حکم عقلمون براءت و احتیاط و فلان اینها رو باش استفاده کنیم، به خدا هم میگیم خدایا من در این شرایط هیچ چاره جز این حکم عقلم نداشتم، بهش هم عمل کردم، خدا هم ما رو مؤاخذه نکنه. اذن الکلام یقع تارتن فیما یقتضی الاصل الاولی العقلی. پس بحثمون در براءت رو دقت کنید، در حال شک در اصل تکلیف که من جا صاف نوشتم براءت، از کردم نه یک کمی شاخه شاخه داره، باید ببینیم که مقتضای اصل اولی عقلمون چیه و اصل ثانوی شرعمون چیه و اخرا فی ما یقتضی الاصل ثانوی و شرع. و نحن الان نتحدث عن الاصل الاولی ثم بعد ذلك فی ما یقتضی الاصل ثانوی و یه تحدید ما یقتضی الاصل الاولی ببخشید و فی تحدید ما یقتضی الاصل الاولی یوجد اتجاهان. اومدیم سراغ همون اختلاف مبنای مشهور و مهمی که شیخ سعد با همه اصولین دارن. گفتیم که عقل چه میگوید در شک در تکلیف؟ میفرمان که نظر اول، اتجاه اول، اتجاه مشهور اصولین هست. 99.9% این مبنا رو از قدیم تا الان داشتن که چی؟ یعتقد به ان العقل یقضی بالبراءه. اکثر اصولین تا الان اینو میگفتن، غیر از شهید صدر و شاگردان و پیروان فکری شهید صدر همه اینو میگفتن که آقا عقل به ما میگه که براءت جاری کن در جایی که شک در اصل تکلیف داری، خدا مؤاخذت نمی کنه. فان التکلیف اذا لم یکن معلوما، اگر شما یه تکلیفی رو ندونی، مثلا خداوند روز قیامت بیاد شما رو مؤاخذه بکنه بگه چرا شما اسفناج خوردید، خدا مگه اسفناج حرام بود؟ خدا میگه بله من اسفناج حرام کرده بودم، چرا خوردید؟ بیاد برید جهنم. خدا با باور کن، نگر حالا خیلی کریم و بزرگواری، ولی به خاطر اینکه ما هیچ کدوم خبر نداشتیم از حرمت اسفناج، حالا بخوام بریم تو جهنم، این مقداری چیه؟ بی‌عدالتی هستش. وقتی شما هیچ خبری به ما ندادی در مورد حرام بودن یه چیز، حالا ما مرتکب شدیم باید بریم جهنم؟ عقل اینو میگه، میگه فإن التکلیف اذا لم یکن معلوما، تکلیفی که مردم هیچ خبری ازش ندارن و لم یقم علیه البیان الشرعی، هیچ بیانی نداریم که اسفناج حرامه، فالعقاب علی مخالفته عقاب بلا بیان، اگر خدا روز قیامت بشین بگیم رسیم اون صندلی میشه، اگر خدا بر روز قیامت بخواد ما رو مؤاخذه بکنه برای اینکه چرا اسفناج خوردیم، این عقاب بلا بیان میشه. عقاب بلا بیان هم چیه؟ قبیح به حکم العقل. عقل میگه کسی که براش بیان نکردی و براش توضیح ندادی که این کار ممنوعه، اگر بیای مؤاخذش کنی میشه مؤاخذه بدون بیان قبیح، بدون بیان و قبیح هم هست. مثلا پلیس فرض فرمایید یه خیابونی که هیچ تابلوی نداره بیاد ما رو جریمه بکنه چرا وارد این خیابون شده، خب هیچ تابلوی نیست، من برای چی باید جریمه بشم؟ قبیح هست که یک پلیسی بخواد انسان رو مؤاخذه بکنه برای ورود به خیابونی که هیچ تابلوی ندارد. به این میگن قبح عقاب بلا بیان. و یستشهد اصحاب هذا الاتجاه، اصحاب این نظر که میگویند خدا نباید ما رو مؤاخذه کنه، به چی استشهاد میارن؟ به چی دلیل میارن؟ به سیرت العقلاء. خب سیره العقلاء هم همینه. فانها قاضیه به ان المولا یقبه من فی الاوساط العقلائیه عقاب عبده علی تکلیف لا یعلم به. فانها یعنی سیره عقلا، سیره عقلا همچین قضاوتی دارد و همچین نظری دارد که میفرماید مولا زشت هستش که در اوساط عقلای، اوساط عقلای یعنی محیط زندگانی عقلا در همه جای دنیا، در فرهنگ عمومی، در فرهنگ عمومی زشت هستش که مولا بیاد بنده خودش را عقاب کند بر تکلیفی که این بنده هیچ خبری ازش چیه نداشته است. مردم عاقل دنیا میگن مولا این کاری که داری انجام میدی ظلمه ها، تو وقتی بهش نگفتی برای چی داری میزنی؟ اذن الاصل الاولی العقلی لدا اصحاب هذا الاتجاه هو البراءه العقليه. پس اینجا نوشتیم که اصل اولیه در نظر مشهور اصولی این نظر این هستش که بهش میگن براءت عقلی بر اساس همون قاعده قطع عقاب بلا بیان او بالعبارت الاخرى قبح العقاب بلا بیان. پس کد و رمز این نظر اول مشهور میشه قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان، زشتی مؤاخذه بدون هیچ بیانی در مورد احکام. مثل همین که خدا بخواد کنه هر کس اسفناج خورده رو بندازه جهنم، این قبح عقاب بلا بیان هست. و خدایا تو اگر قرار بود که مؤاخذه کنی حداقل یه جوری به ما علامت میداد که بدونیم نباید بخوریم. اما از ثانی ما نختارو، از ثانی به کجا میخوره؟ در همون اصل اولی عقلی یه نظر مشهور داشتن، نظر دوم نظر خاص شهید صدر هستش و هو لزوم الاحتیاط به ترک شیء الذی تحتمل حرمته. در این نظر 600 میفرمان نخه. عقل من اگه باشه مثل مشهور قضاوت نمی کنه که هر چیزی شک داری اب نداره مرتکب شو. نخیر، میگه اگر چیزی احتمال حرمتشو میدی دلستر رو، مثلا احتمال مگه نمیدی دلستر حرام باشه؟ نخور. یه موسیقی یه ذره احتمال حرمتشو میدی، حالا نه تنها یه موسیقی، کل موسیقی ها، مگه کل موسیقی ها احتمال یه درصدی حرمتش نیست؟ بنابراین کل موسیقی ها رو بذار کنار. هر مسئله در رساله احتمال میدی، بر اساس اون احتمال مردم رو باید به سختی بندازیم که مطمئن بشن که تکلیفشون رو دارن رعایت میکنن. و فعل الشیء الذی یحتمل وجوبه، اگر احتمال میدید امشب یه نمازی واجب هست، باید حتما وایسی بخونی. عقل شهید صدر این نظر رو میفرماید، ایشون هم دلیل میارن مستند نافی ذلک. ایشون میفرمان عقل من در این زمینه دلیل داره. چیه؟ ان الله سبحانه تجب اطاعته و جزمن فی احکامه. مگر شما بنده خدا نیستید؟ چرا؟ لکن لماذا تجب اطاعتو؟ از کجا ما میدونیم که اطاعت خدا واجبه؟ به خاطر حرف قرآن؟ نه. لا یمکن ان یکون قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله هو المستند. قرار نیستش که این آیه قرآن مستند ما باشه که اذ ننقل الکلام الی الحکم المذکوره اجزا و نقول لماذا تجب اطاعتو، از کجا معلوم که اطاعت این آیه قرآن لازم باشه؟ نه، شهید صد میگن اطاعت پروردگار که به خاطر قرآن و روایت ما اطاعت نمیکنیم، به خاطر حکم عقلمون داریم از خدا اطاعت میکنیم. ان المستند لا یمکن ان یکون الا حکم العقل بذلک. شهید صدر میفرمان که آن چیزی که مستند و مدرک اطاعت ما هست حکم عقل ماست. فهو یحکم و به نحو ضروره به وجوب اطاعته سبحانه، لانه خالقنا و المنعم علینا، خدا ما را آفریده به این همه ما نعمت داده. و اذا رجعنا الی العقل تعرف علی حدود الحق المذکور. شهید صدر میگن حالا من باشم میام سراغ عقلم، مثل سوالی که از خانم آزادی پرسیدین، عقل شما در مورد دلستر چه میگوید؟ شهید صد میفرمان عقل من باشه، میگه من در محضر پروردگار باید حق بندگی را چه کنم؟ رعایت کنم به صورت کامل، و هرچی شک دارم بخورم این حق بندگی این نیست. یعنی حل هو زیقون یختص به تکالیف المعلومته. فقط از عقلمون میپرسیم آیا ای عقل حق اطاعت و بندگی خدا فقط محدود است؟ ضیق یعنی محدود، فقط محدود است به اون چیزایی که مطمئنی خدا ازت خواسته، یا نه او انه وسیع یشمل تکالیف المحتمله ایضا، چیزایی که احتمال هم میدهی عقل به تو میگه چیکار باید بکنی؟ باید رعایت کنی. مثلا فرض بفرمایید یه مهمون خیلی خیلی عزیزی داره میاد خونه شما، میخواد درش سفره بندازید. خب چه چیزایی سر این سفره میگذارید؟ فقط اون چیزایی که مطمئنی، یه مثلا چهار تا تیکه نون میذاریم و یه بشقاب برنج و یه مثلا بشقاب خورش، همین میذاریم جلوش؟ نه، احتمال میدیم این مثلا ترشی هم میل داشته باشه، یه ظرف ترشی میذاریم. احتمال میدیم سبزی هم میل داشته باشه، سبزی میذاریم. احتمال میدیم ماست بخواد ماست هم میاریم. احتمال میدیم دوغ بخواد دوغ میاریم. بعضی وقتا مثلا حد بعضی ها هستن هم نوشابه میارن هم دلستر میارن هم زرد هم قرمز هم سیاه، اینا همه رو میارن که نشون بدن که من همه جوره میخوام احترام بگذارم، همه جوره میخوام مراعات حال تو رو داشته باشم، هر چی میل داشته باشی من برات فراهم کردم. شهید صدر میفرمان اگه عقل ما در محضر خدا بخواد باشه، باید هر چی احتمال میدی خدا دوست داره رعایت کنی، هر چی احتمال میدی خدا نمیخواد ترک کنی. یقتضی به نحو ضروره وجدناه و خون نمیشه وجدناه و یقضی به نحو ضروره به سعت لتکالیف المحتمله ایزن. عقل به ما میگوید که همه تکالیف احتمالی رو باید رعایت کنی تا در محضر خدا حق بندگی رو ادا کرشی. ازن العقل و القاضی به ضروره. پس عقل در مرحله اصل اولی طبق نظر شهید صدر میگه که وجوب اطاعت الله سبحانه و فی احکامه، من باید احکام خدا را اطاعت کنم. و هو القاضی به ضرورت ایزن به سعت الحق المذکور لتکالیف المحتمله ایزن، تمام تکالیف احتمالی رو هم من باید به جا بیارم. و هذا معناه ان الاصل الاولی یلد العقل. پس معناش این شد که عقل من شهید صدر میگوید در مرحله اولی و اصل اولی نباید براعتی بشم. هو لزوم الاحتیاط. شهید صدر میفرمان اگه عقل باشه خودش و خودش، هر جا شک در تکالیف داشت میگوید احتیاط، باید احتیاط کنم. مولم یدل دلیل شرعیون علل براءه، اگر خدا خودش گفته بود من اینو از تو نمیخوام، اون وقت میگم چشم، و الا تا وقتی خدای چین نگفته عقل میگه باید احتیاط کنید. لأنه انما یحکم بذلک تحفظا علی حق الشارع، عقل این حرف رو داره میزنه تا حق اطاعتی که ما در محضر شارع باید ادا کنیم رعایت بشه. فازا تنازل الشارع نفسه عن حقه، اگر حالا خود خدا از حقش پایین اومد، تنازله یعنی پایین اومد، اگر کوتاه اومد، اگر خدا خودش کوتاه اومد گفت آقا دلستر بر شما حرام نیست، بخورید هرچی شک داشتید بخورید، و حکم بالبراءه فلا یبقى مصرا علی حکمه، دیگه حالا عقل حکم نمی کنه. یعنی در مرحله براءت، در اصل ثانوی اگر ما براءت دلیل پیدا کردیم اب نداره، ولی عقل باشه، و عقل به نظر شیطان باید احتیاط کنیم. و یمکن ان نستله علی اتجاه نهازا به مسلک منجزیت الاحتمال. بنابراین شیطان می فرمان که کد و رمزی که برای راه و مسلک خودم انتخاب میکنم منجزیت الاحتمال هست. من میگم، من نمیگم بر اساس قبح قابل بیان براءتی بشم، به خاطر منجزیت احتمال. منجزیت یعنی تکلیف آور بودن، احتمال هم یعنی هر جا که احتمال میدهی تکلیف داری و باید آن را رعایت کنی. که از کردم این مسلک و مبنای شیطان در کتابهای اصولی معروف شده به مبنای حق و طاعت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.